ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت پیش از آغاز برنامه زنده ساعت 6 امروز باشید. رهبران اتحادیه اروپا اقدامات عملی شدیدتری برای مقابله با عملیات تروریستی تصویب کردند. آلمان و ایتالیا سفارتخانه‌های خود در یمن را به طور موقت تعطیل کردند. و اطلاعات مربوط به میلیون‌ها نفر از دریافت کنندگان یارانه در هیچ بانک اطلاعاتی موجود نیست. رهبران اتحادیه اروپا برای مقابله با عملیات تروریستی و هماهنگی بیشتر و بهتر بین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اقدامات عملی جدیدی را تصویب کردند. کنترل شدیدتر مسافران در مرزها، رد و بدل اطلاعات مربوط به مسافران، خطوط هوایی و کشف و از بین بردن مطالب اینترنتی که افراطی‌گری و تروریسم را تشویق می‌کنند، از جمله تدابیر امنیتی جدید اتحادیه اروپا هستند. در بیانیه مشترک رهبران اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به حق زندگی آزاد و بدون ترس تاکید شده است که این اتحادیه از همه شهروندانش در مقابل هر گونه عمل خشونت آمیز با انگیزه های نژاد پرستانه یا قومی و یا مذهبی محافظت خواهد کرد. برخی از مصوبات جدید رهبران اتحادیه اروپا باید از طریق پارلمان اروپایی تصویب شود تا بتواند به اجرا درآید. در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه، دست کم 20 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است با انتشار این خبر گفته است در این حملات هوایی در نزدیکی مرز عراق یک غیر نظامی هم کشته شده است. به گزارش تلویزیون دولتی اردن، جنگنده‌های آن کشور نیز روز پنجشنبه چندین حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی انجام دادند. در سوی دیگر، به گزارش رسانه‌های ترکیه، صبح روز جمعه بر اثر انفجار بزرگی در شهرستان سروچ در مرز سوریه چندین نفر مجروح شدند. به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع یمن، آلمان و ایتالیا سفارتخانه‌های خود در صنعا را تا اطلاع بعدی تعطیل کردند. روز چهارشنبه هم آمریکا، بریتانیا و فرانسه سفارتخانه‌های خود را تعطیل کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی نیز تخلیه کارمندان سفارت خود را آغاز کرده است. روز گذشته بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. شبه نظامیان شیعه حوثی هفته گذشته کنترل کامل صنعا پایتخت را در دست گرفتند و با انحلال مجلس شورای 5 نفره را برای اداره یک کشور تعیین کردند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان حوثی‌های یمن به شمار می‌آید، ولی تاکنون واکنشی رسمی نسبت به انحلال مجلس آن کشور نشان نداده است. اما حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گفت با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از امن‌ترین مناطق منطقه به حساب می‌آید. خبرها را ادامه میدیم با خبری از ایران. رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها از ناقص بودن بانک اطلاعاتی کشور خبر داده و گفته است اطلاعات مربوط به 7 تا 15 میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی موجود نیست. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از اکبر ایزدی، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان را مبهم خوانده است. به گفته او مشخص نیست منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست تعداد اعضا و استان محل سکونت یارانه بگیران نیز تعیین نشده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشید.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از آندر منگه.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزنان مجزی بیجن.
همه
5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. ممنونم که همراه ما هستید در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه. امیدوارم تا اینجا دقایق و ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روتون باشه. من نیوشا بغراتی هستم همراه شما در یک برنامه ساعت ششم دیگه. شماره تماس مستقیم ما هست 00420221122454. این تلفن از همین حالا باز به روی شما تا با ما تماس بگیرید و ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با تریبون آزاد رادیو فردا. داستان بر سر این جنس از صداست. بر سر چنین آوایی یا از این دست،
عشق لالای بارون تو شباست، نم بارون پشت شیشه هاست.
داستان بر سر صدای زنه و خط سرخی که برون کشیده میشه. داستانی دنباله دار که در نزدیک به 14 گذشته خودش رو تکرار کرده و این بار ماجرا از مجوز گرفتن یک آلبوم موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سر گرفته شد. آلبوم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم با همخوانی نوشین تافی و محسن کرامتی که چندی پیش از سد ممیزی دولتی گذشت و روانه بازار شد.
تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم،
و بعد از اون سیل اظهارات و نظرات و مناظرات بود که جاری شد. اول تعدادی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس بودند که بر انتشار صدای زن تاختند. بعد پای مراجع تقلید به میون اومد تا آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی با تقبیح اونچه تکخانی زنان خوندند تصریح کنند که جلوی آوازخانی زن را میگیریم. هرچند وزارت ارشاد با انتشار بیانیه و اظهار نظر معاون و دست آخر موضع‌گیری خود وزیر که این آلبوم همخوانی است نه تکخانی و بر اساس قوانین موجود ایرادی به آن وارد نیست، تلاش کرد انتقادهای محافظه‌کاران را پاسخ بده، نقطه پایانی بر مجادله گذاشته نشد. محمد یزدی از اعضای مجلس خبرگان رهبری برآشفت و پا فراتر گذاشت که آقای وزیر، تکخانی زن بدون تردید حرام است. همه مراجع هم مخالف هستند. حتی همخانی هایی که در بینش تکخانی زن باشد هم حرام است. ترویج موسیقی اصولاً حرام است. کشمکش تازه بر سر حضور زن در موسیقی اما به ماجرای همین آلبوم محدود نبوده و در هفته‌های گذشته موارد دیگری از ممانعت از زنان در اجرای موسیقی خبرساز شده. از جمله جلوگیری از ادامه حضور یک زن نوازنده دف روی سن در کنسرت سالار عقیلی و ممانعت از روی صحنه رفتن فرقان قاسموف، همخوان پدرش، عالم قاسموف، هنرمند میهمان آذربایجانی در تالار وحدت تهران. برخوردی که واکنش پدر رو به دنبال داشت با گفتن این جمله: به قوانین ایران احترام می‌گذارم، اما در هیچ کجای دنیا این رفتارها در مورد بانوان هنرمند انجام نمی شود. 00420221122454. امروز در ساعت ششم با شماییم تا از صدای زن بگیم و ضرب در سرخی که برون کشیده میشه در ایران. میخوایم نظر شما رو بدونیم در مورد خط قرمزها، درباره موسیقی و موسیقی زن در ایران، در مورد اینکه در قبال این محدودیت‌ها چه کاری میشه کرد و اینکه دولت حسن روحانی چه چالشی پیش رو خواهد داشت در چنین مواردی. امروز میهمان من در برنامه ساعت ششم علی اصغر رمضان‌پوره، معاون پیشین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحلیلگر فرهنگی و سیاسی. سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام به شما نیوشای عزیز و همینطور شنوندگان عزیز برنامه شما، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
آقای رمضان‌پور عزیز، اجازه بدید که از خود ماجرای آلبوم شروع بکنیم، آلبوم تورای کهن بوم و بر دوست دارم. می‌خواستم ببینم که اساساً اعطای مجوز به چنین آلبومی از این جنس موسیقی، از این جنس همخوانی، آیا خلاف روال معمول وزارت ارشاد اقدام تازه‌ایه که داره صورت می‌گیره؟
خب این اقدام خلاف روال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور کلی نیست، یعنی در دوره‌های قبلی، منظورم دولت‌های قبلی، این اتفاق بارها رخ داده، یعنی به آلبوم‌های مجوز داده شده، ولی در طول سال‌های آخر دولت آقای احمدی نژاد، این که تأکید می‌کنم در طول سال‌های آخر، برای اینکه ما حتی در سال‌های اول هم موارد از این دست داشتیم، مثلا ما آلبومی داریم از خانم پری ملکی که مجوزهای اون مربوط به همون سالهای اول دوره آقای احمدی نژاده، ولی به هر حال در این سالهای آخر روال نبوده که به طور کلی به آلبومها و موسیقیهایی که در اون زن میخونه به طور قانونی در واقع مجوز آلبوم داده بشه. در مواردی بوده که به گروههایی که در واقع خانم ها همخوانی دارن یا با آقایون یا خودشون در واقع مجوز محدود کنسرت داده شده، ولی این بعد از چندین سال در واقع آخر دولت آقای احمدی نژاد اولین بار هست که مجوز داده میشه به یک آلبومی که در اون صدای زن هم هست. و این با توجه به این که ما میدونیم که 4 مرحله مهم باید طی بشه تا به یه آلبوم مجوز داده بشه، من فکر نمی کنم بدون بررسی های دقیق صورت گرفته باشه.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. حتما برمیگردیم. گفتید که 4 مرحله وجود داره در مورد کسب مجوز. اتفاقا خیلی برام جالبه که از شما بشنوم به عنوان کسی که از نزدیک شاهد ماجرا بودید در وزارت ارشاد، این 4 مرحله چی، اساسا روند کسب مجوز چی. البته احتمال داره در سازوکارهای دولت‌های مختلف این روندها هم تفاوت داشته باشه، ولی اجازه بدید برگردیم و این صحبت رو با شما داشته باشیم تا یکی دو دقیقه دیگه بریم به تهران و نظر حسین رو بشنویم در مورد برنامه امروز و موضوع امروزمون. سلام می‌کنم به شما آقای حسین عزیز. پیش از اینکه صدای شما رو آنتن داشته باشید، اجازه بدید که یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رادیو فردا رو برای شنوندگان تکرار بکنم. راه‌های ارتباطی ما دوستان تلفن، فیسبوک و ایمیل هست. شماره تلفن مستقیم ما یادداشت کنید هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما، آدرس ایمیل این برنامه که به طور مستقیم میتونید بهش ایمیل بزنید و من در حین اجرای برنامه سعی میکنم تا حد امکان اونها رو بخونم، هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید مثل همیشه نظر خودتون رو بنویسید در صفحه رادیو فردا در فیسبوک. همین الان هم اونجا بحثی در گرفته زیر این پست، شما هم میتونید بپیوندید به این اظهار نظرها. حسین عزیز سلام بر شما و نظرتون رو بشنویم در مورد بحث محدودیت ها برای زنان در عرصه موسیقی اساسا در ایران. به نظر شما این بحث بیشتر سیاسی، محدودیت های شرعیه، یا اصلا نظرتون چیه؟ حسین عزیز صدای من دارید؟ میشنوید صدای من دوست عزیزم؟
الو
حسین عزیز صدای شما رو آنتن هستش، بفرمایید. بله منتظریم نظر شما رو بشنویم.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید به نظر من خوانندگی که برای زنان توی ایران یک مقوله حساب میشه که این کار ضد فرهنگ، این در ضد مذهبه. توی مذهب و شریعت اسلام خوانندگی زن حرام شده شده و به خاطر این مرادی که الان مخالفت کردم با این قضیه، فکر میکنم دلیلش اینه و اینکه این دولت آقای روحانی این اتفاق بیفته و خب سابقه نداشته در دولت های دیگه خوانندگی زن به این شکل مرسوم بشه و مجدد زده بشه. این کنم در واقع علاقه که آقای علی جنتی اصفایی کردن از مراجع و گفتن که ما به نظر مراجع احترام قادم اما کار خودشون انجام دادن.
من فقط یه توضیحی بدم آقای حسین عزیز، معذرت خواهی نکردنشون، گفتن که اشتباه به نظر مراجع رسوندن و تاکید کردن که این تکخانی نیست و همخانی، اگر که صحبت‌های دقیقشون رو بخوایم بگیم. اجازه بدید ازتون این رو بپرسم، پس به نظر شما این سیستم ممیزی باید وجود داشته باشه؟ نظرتون اینه که صدای زن نباید شنیده بشه در حین آواز خوندن و در موسیقی یا اساساً حضورش در عرصه موسیقی؟ پس به نظر شما الان دولت حسن روحانی داره در زمینه فرض کنید که فرهنگی یا به طور مشخص در مورد حضور زنان در عرصه موسیقی با مماشات بیشتری برخورد میکنه نسبت به اون چیزی که حکومت میخواد یا اون چیزی که شما انتظار دارین؟
بله، ببینید اول اینکه امرام صحبت اول شما پاسخ بدن، خب آقای علی جنتی در واقع تقریبا عذرخواهی کردن از مراجع با این لحنی که صحبت کردن،
این برداشت شما
در مورد سوال دوم شما که بحث ممیزی صدای خانم ها اینجوری، ببینید اصلا صدای زن به صورت خوانندگی حتی اگه به صورت صوت قرآن هم باشه، با اینکه قرآن یک کتاب آسمانی ما مسلمانان، این حرام که ماده شده و تب شما تو ایران نمیتونید ببینید که زنی بخواد با صوت قرآن بخوره، بخواد قرآن رو به صورت خوانندگی اجرا کنه که اون بالاخره اون شکل زیبایی صدای زن انعکاس پیدا کنه. این مراجع ما به خاطر همین در واقع با این مخالفت کردن و این آقای روحانی تو دولت خودشون با این قضیه بیشتر مشارکت میکنن و این قضیه تقریبا مخالفت حالا با همون قضیه موضوعا که شما مطرح کردید گفته دارید تقریبا فیلتر رو کم شور کردن و تقریبا میخوان یه جوری کنن که جامعه ما اینا پذیرا باشه برای عادی شدن صدای زن. فکر میکنم این یک ایجاد جهانداری در جامعه آقای روحانی، علاقه که ایشون خودشون روحانی هستن و میدونن که تو مکتب ما مکتب اسلام این قضیه حرامی مقدره. در نقطه پایانی آقای بقاطی من عرایزه میخواستی نزده بگید این ایام ایامی بود که به حبی سوده بهمن بود و مناسبت دعیفش داشت، من جدش از شما خواهش کنم که اگه ممکن بود این موضوع رو اقتصاد بید به این قضیه و این که متوجه به این که خوزستان علاقه این که گرد و غبار شدیدی اومده بود مردم کماکان با حضور گسترده استقبال کردن از راهپیمایی.
حتما دوست عزیز، ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای حسین عزیز، ممنون. مطمئن باشید که در برنامه مختلف پرداختیم و باز هم خواهیم پرداخت. برنامه خیلی متعدد و پرشماری داشته رادیو فردا در زمینه انقلاب 57 ایران و حتما بعد از این هم برنامه خواهیم داشت. اجازه بدید باز هم یکی دیگه از دوستان رو روی خط داشته باشیم. امید از تهران رو این بار سلام میکنم به شما آقای امید عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم. شما با آقای حسین هم نظر هستید یا نظرتون متفاوته با ایشون؟
بله، سلام میکنم به شما بغراتی. من افتدای صحبت ها میخواستم یه تسلیت به خانواده اون ستا مسلمونی که بالاخره تصدی آتیست واقعا جنایتکار توی آمریکا کشته شدن از همینجا بگم. در مورد موضوع برنامه هستم میخواستم بگم که ببینید بحث در مورد تکخانی زنان بیشتر به دلیل قنا داشتن یا نداشتنه، یعنی یک بحث تخصصیه. یعنی فردی در این مورد میتونه الان نظری بده که یک مقدار در این مورد کار کرده باشه یا اطلاعاتی داشته باشه. حالا من تا اونجایی که بالاخره اطلاعاتم یاری بکنه در مورد این قضیه هم چند وقت قبل تحقیق کردم خدمتتون میگم. حالا این خدمتتون عرض کنم که قضاوتشو به شنوندگانتون میدم. ببینید با این حرمتی که در از طرف مراجع تقلیدشیه و همچنین در فقه اهل سنت هستش برای شنیدن صدای زنان، یکی از دلایلی که هست ایجاد بالاخره تحریک مردان توسط صدای زن است. بالاخره اون چیزی که از نظر علمی هم ثابت شده مردان به وسیله نگاه کردن و شنیدن جنس مخالف تحریک میشن، یعنی به خاطر اون کششی که تو صدای جنس مخالف هست و اینا به صورت معمولی تحریک پذیرن. چه برسه اینکه حالا این به صورت قنا باشه یا به صورت لهو و لعب باشه، این اصطلاحاتی که بالاخره در فقه آورده میشه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای امید عزیز، ممنونم، نظر شما رو شنیدیم. به هر حال اجازه بدید که بریم سراغ میهمان برنامه و نظر ایشون رو اول در مورد صحبت‌های این دو شنونده که هر دو هم بر حسب اتفاق جزء کسانی بودن که موافق هستن با نظر مراجع و مخالف هستن با انتشار آلبوم یا موسیقی، شنیده شدن موسیقی که صدای زن درش باشه. آقای رمضان پور عزیز، این نظرات رو شنیدیم، شما اگر بحثی در مورد اینا دارین میخواین به اصطلاح صحبتی در موردشون بکنین که بشنویم، اگر نه بریم سراغ اون بحث روند کسب مجوز و نظرتون در باره اون بشنویم.
بله، من درباره روند کسب مجوز خواهم گفت، اما پیش از اون من فکر کنم چند نکته در مورد صحبت دو دوستی که گفتن. اولا اینکه بگیم مراجع و فقهای شیعه همشون مخالف موسیقی به طور کلی و یا حتی موسیقی با صدای زن هستند، این امریه که نادرسته. یعنی از نظر تاریخی شما حتی در میان فقهایی که به عنوان فقهای عظام شناخته میشن و در کتابهای فقهی نظرشون هست، حتی مثلا فرض کنید در تحریر الوسیله آقای خمینی هم در مورد اون بحث شده، بسیاری از علما هستند که هم با کلیت موسیقی موافقن و حتی با صدای زن موافقن. بنابراین این عمومیت نداره در حداقل تشیع و در شیعه که بگیم با موسیقی مخالفن. این در واقع مراجعی که ما از اونها نام میبریم به عنوان مخالفین، ازشون به عنوان مخالفت مراجع نام برده میشه. به طور مشخص اون چیزی که من شنیدم و دیده شده در خبرها، 5 مرجعی هستن که در واقع مراجعی هستن که مورد حمایت حکومت و بخشی از حکومت هستن و معمولا صدای اونها بازتاب بیشتره داره. بنابراین نمیتونیم این حکم عام رو بدیم. به لحاظ تاریخی هم در ایران به خصوص اگر نگاه بکنیم، اینطوری بوده که قبل از اینکه جمهوری اسلامی باشه، اینجوری بوده که در هر منطقه‌ای که یک فقیه یا یک مرجعی در واقع بیشتر مقلد داشته، به نظر اون عمل می‌شده و مناطقی در ایران بوده که موسیقی و خواندن موسیقی زنان در اونها آزاد بوده و مراجع و فقهای اون مناطق ایراد نمی‌گرفتن و موسیقی هم بوده، در مناطقی هم بوده که سخت می‌گیرن. وقتی به جمهوری اسلامی می‌رسیم، قاعده‌ای که آقای خمینی پیشنهاد کرد یک قاعده فقهی بود که گفت وقتی که بین نظر فقها اختلاف وجود داشته باشه، اون فقیهی که در اون منطقه و حالا مورد بحث ایشون ایران بود، در واقع بر بقیه اعلم هست و یا نظرش نافذه، به اون عمل کردن به اون اشکال نداره، حتی اگر مغایر نظر دیگر فقها باشه. بنابراین عمل کردن به، یعنی پذیرفتن موسیقی و حتی صدای موسیقی زن به حکم یک فقیه، اگر اون فقیه در واقع حکمش در یک منطقه نافذ باشه، از نظر شرعی در واقع برای اون کسی که میپذیره مجاز هست. بنابراین مبنای فقهی و شرعی که برای جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دیده شده اینه که در واقع اجازه میده که اگر کسی قائل هست که در واقع عمومیت نداره مسئله موسیقی، اونو بشنوه. بنابراین چون در جمهوری اسلامی آقای خمینی خودش در خونه خودش موسیقی رو میشنید از صدا و سیما و نقل میکنن که وقتی به اون گفتن که در واقع این موسیقی هست مگر حرام نیست، اون میگه که این تلویزیون جمهوری اسلامیه و بعد در کنایه به رژیم سابق میگه که در تلویزیون شاه حتی شنیدن اخبار هم حرام بود، ربطی به موسیقی یا خبر بودن نداره. و همینطور میدونیم خود آقای خامنه ای در حالی که حکمیشون منع در واقع ترویج موسیقی هست، بر اساس همین قاعده فقهی که در واقع عمومیت رو اصل میگیره، خب ایشون الان رهبر جمهوری اسلامی هست و میدونه که در ایران آموزش موسیقی هم داده میشه و اون رو میپذیره. بنابراین از نظر شرعی نمیتونیم بگیم بر فرد مکلفه که در واقع اگه نظرش اینه که حرامه گوش نکنه، ولی این فرد نمیتونه حکم خودش رو توسعه بده. بنابراین این نظر اساسا نظر درستی نیست. اما اگر برگردیم به مرحله مسئله مراحل مجوز،
آقای رمضان پور عزیز اگر که اجازه بدید این روند کسب مجوز رو دوباره بگذاریم تا چند دقیقه دیگه بحث بکنیم، چون شنونده هم پشت خط منتظر هستن، اجازه بدید که بریم سراغ اونا و نظرتشون رو بشنویم، بعد که برگشتیم از شما خواهیم شنید در مورد روند کسب مجوز. شماره تلفن ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. بریم و خانم وانیا رو از دانمارک رو خط ارتباطیمون داشته باشیم. سلام میکنم به شما خانم وانیای عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم. نظرت رو تا اینجا فکر میکنم شنیده باشید.
سلام آقای بغراتی، از اول برنامه بسیار خوبتون خیلی تشکر میکنم. بعدش من الان رادیو رو باز کردم و دیدم راجع به مسئله زن و صدای زن هست. خیلی خیلی متاسفم و خوشحالم که میتونم یه جوری بالاخره این نظرم رو بیان کنم که توی این عصر و زمونه یه اقلیتی که نسبت به دانش و آگاهیشون که با این عصر و زمان ما جور هست یا نه که خیلی شک دارم، اجازه دارن الان تعیین کنن که به اصطلاح زن باید بخونه یا نباید بخونه. واقعا باعث تأسفه، واقعا باعث شرمندگیه که کشور ایران الان با اون همه جمعیت تو این دور زمانه یه عده‌ای که دانش و سوادشون اینه که پیش هم بشینن و فقط با همدیگه صحبت کنن، میتونن اینجوری تعیین کنن که زن چجوری لباس بپوشه یا بخونه یا نه. راستش واقعا متاسفم که اینا درک و فهمشون از هنر انقدر کمه.
ممنونم از شما خانم، متشکرم از شما،
واقعا متاسفم و خیلی ممنونم که من تونستم نظر خودم رو تو برنامه‌تون
خواهش میکنم
به گوشون یکیام برسونم.
ممنونم از شما خانم وانیا عزیز. من از شما تشکر میکنم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم و با رادیو فردا. دوستان شما هم اگر مثل خانم وانیا میخواهید که صداتون شنیده بشه، زنگ بزنید به 00420221122454 یا 6@radiofarda.com ایمیل ماست و صفحه فیسبوک رادیو فردا. برای ما مریم نوشته که زنی هستم از نسل قدیم، به ما میگفتن موسیقی، نقاشی صورت انسان و ساختن پیکره او حرام است. نقاشی صورت و پیکرسازی را تقلیدی از کار خداوند میدانستن. کسی هم نمیپرسید مگر گل و سبزه کار خداوند نیست. نواختن موسیقی هم تا جایی که به یاد دارم در شبیه خانی ها و اعیاد مذهبی همانند سرود خمینی امام مجاز بود. اسلام دینی قابل انعطاف است. با بهترین آرزوها مریم. برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه فیسبوکمون و ایمیل. از بدید که بریم به ایران با سپهر همراه بشیم. آقای سپهر عزیز سلام میکنم به شما و نظر شما رو بشنویم در مورد آوازخوانی زن یا شنیده شدن صدای زن یا اساسا حضورش در عرصه موسیقی.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. بحث خوانندگی خانم ها همونطور که کارشناس برنامه هم گفتن از نظر همه فقها یکی نیست در این مورد. مثلا همین شخص رهبر آقای خامنه‌ای نظرش اینه که اونجوری که مطلقاً صدا خوانندگی زن حرام باشه، ایشون میگن که اگر مقصده ایجاد بکنه حرام میشه، یا مثلا شاید تعداد دیگه از فقها همین نظر داشته باشن. اما موضوع اینه که بحث قانون وقتی میاد وسط و وقتی شورای نگهبان میخواد در مورد این مسائل قانون رو تصدیق بکنه، قانونی که از مجلس میاد رو تایید بکنه، ببینید شورای نگهبان میاد نظر عامه فقها رو در نظر میگیره، نظر اکثریت فقها رو در نظر میگیره و بدون این هم مسئله اینه که این موضوع ها جوری میشه که بابی باز میشه برای اینکه این خوانندگی ها به مسائل بیشتری کشیده بشه، مثل مثلا یا حتی به مسائل به زمان شاه مثلا به اون وضع کشیده بشه. برای اینکه اونجا اوضاع به اون زمان کشیده نشه میگن که آقا نه مثلا خوانندگی.
خب نظر خود شما چیه؟ شما به نظرتون، نظر شخصیتون چیه؟ به نظر شما چه قانونی باید حاکم باشه؟
ببینید من کسی که بخواد، اولا که من کلن همه ما فهم کنم قانون رو باید بهش اهمیت بدیم، حالا چه با مخالف ما باشه چه موافق ما، اصلا قانون خیلی مهمه. من خودم شخصا اگه با این موضوع مخالف باشم که دلم بخواد خوانندگی زن رو گوش بدم، من همونطور که الان هم گوش میدم 10 سال دیگه بگم زن حرامه، من گوش میدم، کاری به این چیزا ندارم. ولی مهمه که ما بخواد نخواهیم با اینجور مسائل کوچیک بخواهم با به قانون گریزی و اعتراضای به قانون گذاری اینا انجام بدین، اینها فکر میکنم درست نباشه. از طرف دیگه من فکر میکنم اینجور مسائل هم مسائل خوانندگی هم جنس دادن اینا چیزی نیست که بشه جلوش گرفت مردم نتونن گوش بکنن. اینها مسائل مهمی نیست، مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد هست، مسئله مذاکرات هست. فکر کنم به اینجور مسئله اینا خیلی از اهمیت بیشتری.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سپهر عزیز. ممنونم. حتما متشکرم. اگر شنونده برنامه ما بودید حتما شنیدید که خیلی زیاد اتفاقا به مسائل اقتصادی و سیاست بین الملل و برنامه هسته‌ای اونو میپردازیم، حتما از این به بعد هم خواهیم پرداخت. متشکرم از شما که ما رو همراهی میکنید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه. آقای حسن از یاسوچ، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو. نظر شما چیه؟ دو تا نظر متفاوت رو شنیدیم. آقای حسن عزیز صدای من رو میشنوید؟
سلام.
سلام میکنم به شما. ممنونم.
آقای مرکزی سلام میکنم خدمتتون.
سلام میکنم به شما، بفرمایید. ممنونم از شما.
صحبت کنم؟
بفرمایید. بله بله میشنویم میشنویم.
سلام میکنم. سلام شما که این آباد صورت رو تحریفت که من به هم بشنم درست.
بله.
نهای بابتی عزیز، زندگی انسان آهنگینه، قلب انسان داره آهنگین میکنه. همه انسان ها خداوند این درون ذات بعضی از انسان ها خداوند که آوازخون باشن، حالا چه زن چه مرد. من نظر شخصی خودم رو میگم، من زمانی که کوچیک بودم مادرم برام لالایی میکرد، آوازش خیلی قشنگ بود. ما با آواز زن و مرد بزرگ شدیم، مگه میشه قبول نداشته باشیم اینا؟ حالا مواضیع تقلید اینا در سخیری میکنن، ادهیشون هم سخیری نمیکنن. در حال هر کسی هم که تو جمهوری اسلامی الان زن و مرد میان آواز خوانن، زنها با حجاب اسلامی کامل میان همخوانی آواز ایجاد میشه. هر کنم به خدمت ما موسیقی اصیلمون اگه این کارا رو انجام ندن زیر پا لوی میشه، بد میشه. های بغراتی ما هممون ناراحتی. من صدای آقای شجریان رو که نمیشنوم باور کن دیگه ریشم سفید شده. چیکار کنم حالا؟ بالاخره تو ایران ما ایرانی ها موسیقی تو خون پوستمونه، باید موسیقی داشته باشیم. روح خیلی از مردم داره خراب میشه، باور کن موسیقی داره میتونه
خیلی. ممنونم از شما آقای حسن عزیز، متشکرم که از یاسوچ همراهی کردید. حسین برای ما نوشته خیلی متاسفم برای این برخورد متحجرانه با نیمی از صدا و آواز ایران، ولی مطمئن باشید اگر روزی همین خط قرمز صدای خانم ها برای استحکام نظام تندروها قابل استفاده باشد، حکم حلال بودنش را فتوا میدهند. شاهین برای ما میگه خب راست میگویند، دیر راست میگویند، در اسلام صدای زن حرام است. آن روزی که انقلاب کردند باید فکر اینجایش را هم میکردند. شش ات رادیو فردا.com صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. آقای علی اصغر رمضانپور از بریتانیا میهمان امروز برنامه ما. آقای رمضانپور اگر موافقید بپردازیم به اون روند کسب مجوز و چهار مرحله که اشاره کردید، من خودم خیلی دوست دارم بشنوم، برام خیلی جالبه.
بله ببینید، ما برای گرفتن یک آلبوم موسیقی چهار مرحله کنترل و در واقع گرفتن مجوز محتوایی داریم، غیر از دو سه مرحله اداری که حالا من به اونها نمیپردازم. اولین مرحله در واقع از نظر قانونی این هست که باید شعر موسیقی که قرار خونده بشه برده بشه به یک در واقع دفتری به عنوان شورای شعر به اونجا داده بشه، اونها شعر رو بررسی بکنن که ببینن به اون شعر مجوز میدن یا نه. و در اینجا معمولاً حالا در مورد شعرهای مثلا قدما و اینا خیلی حساس نیستن، ولی در مورد شعرهای جدید در واقع خب یه مقدار حساس‌تر هستن و رسیدگی میکنن، یا شاعرانی که در واقع زنده هستن. مثلا فرض کنید بسیاری محدودیت ما راجع به اشعار خانم سیمین بهبهانی داشتیم. مرحله بعد از این که مجوز شعر گرفته شد، یک شورا هست که اون شورای در واقع مجوز دادن به آهنگ موسیقیه که اون آهنگ موسیقی رو میشنوه که آهنگ موسیقی زیاد مثلا شاد نباشه، ریتمش جوری نباشه که در واقع از نظر اونها در واقع این حکمت بنا پیدا بکنه، و بعد مثلا حتی به آهنگساز پیشنهاد میدن که یه جای عوض بکنه، کم بکنه، مثلا یه تغییراتی درش بده. پس این مرحله دوم میشه. مرحله سوم اینه که اون خواننده یا نوازنده یا گروه موسیقی که میخواد اجرا بکنه در واقع همه مشخصات خودشونو با اون در واقع اثر انگشت و فلان اونها یه مدارکی پر میکنن به اونها میدن، اینا برن راجبشون تحقیق بکنن که ببینن در ایران سود پیشینی نداشته باشن، یا اینکه مثلا یکی از اون اعضا مثلا در یک مثلا یک قطعه موسیقیش در یک ماهواره مثلا در خارج از ایران پخش نشده باشه. به هر حال تحقیق در مورد خود فرد اهل موسیقی یا گروه موسیقی یا نوازنده یا خواننده است و یا همینطور آهنگساز مثلا. بعد از این مرحله، یعنی اگر این سه تا مرحله در واقع طی شد، این که این آلبوم با چه نامی بیاد بیرون، جلدش مثلا چه جوری باشه، اگه سی دی هست یا کاست هست یا هر چیزی هست چه جوری معرفی بشه، این هم باید برده بشه اونجا مجوز گرفته شه. بنابراین هم محتوا و هم ظاهر هر اثری که میاد بیرون در واقع در این چهار مرحله حداقل کنترل میشه، و این چهار مرحله هم تقریبا از زمان قبل از یعنی از دوره اول آقای خاتمی که وزیر ارشاد بود این مراحل وجود داشت. حالا یه خود از نظر اداری جاش تغییر میکرده همیشه، ولی این از اون موقع وجود داشته و تا الان بر مبنای قانونی که در واقع آیین‌نامه‌ای که بر اساس اون معاونت هنری عمل میکنه که این مستند هست به قانون در واقع وزارت ارشاد، که اون هم قانونیه که مصوب شورای نگهبان هم هست، و به این خاطر تاکید میکنم که اون دوستی که اشاره کردن که نظر شورای نگهبان، توضیح باید داد که نظر شورای نگهبان نظر عام فقها نیست، برای اینکه اگه نظر عام فقها باشه ما میدونیم که مثلا عام فقها اصلا با ولایت فقیه مخالفن و ولایت فقیه نظر خاص بوده که مثلا آقای خمینی و آقای منتظری مثلا روی اون تاکید داشتن. شورای نگهبان، شورای نگهبان قانون اساسیه و باید اگر قانونی از مجلس گذشت شورای نگهبان در اون محدوده در واقع در مورد قانون اساسی عمل میکنه، و این رویه موسیقی در قانون اساسی ایران و دولت‌های ایران و همینطور خواندن زن پذیرفته شده. بنابراین این مجوز نه خلاف شرع هست نه خلاف در واقع قانون اساسی و اون نظر شورای نگهبان. بنابراین این استناد کردن به نقض قانون به نظرم درست نیست.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. برمیگردیم، میخوام باهاتون صحبت بکنم در مورد اینکه فکر میکنید تا چه حد این بحث اساساً بحثی که در حال حاضر مطرح شده، حالا به هر حال تک خوانی زنان همونجوری که گفته شد، یا حتی نشون دادن زنان موقع نواختن موسیقی، یا حتی اجازه دادن به زنان، یا حتی بیشتر از اون نشون دادن سازها، همیشه پشت خط قرمز بوده طی 35 سال گذشته 36 سال گذشته. ولی می‌خواستم اینم در مورد این بحث آخری که الان در موردش صحبت می‌کنیم، در دولت حسن روحانی، وزارت ارشاد علی جنتی و امور فرهنگی علی مرادخانی، تا چه حد این مسئله سیاسی است و تا چه حد پافشاری بر همون اصول شرعیه. اجازه بدید که بریم دو سه نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو نظرشون رو بشنویم، برگردیم در مورد این صحبت بکنیم. علی برای ما نوشته: مملکت ایران تحت حکومت مذهبیونی است که با جنسیت زن مشکل ساختاری دارند و هیچ دلیلی بجز جهل نهادینه شده ندارند. این دشمنی از حضور و فعالیت زنان در اجتماع تا حضور آنان در امور هنری و فرهنگی را شامل می شود و هیچ حقوق اجتماعی برای زنان به طور کلی به رسمیت نمی شناسند. یک شنونده دیگر با اسم مستعار و مریم برای ما جفتشون هم نوشتن که کلن در این مملکت زن بودن حرام است. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. همین الان میتونید گوشی رو بردارید، ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با ساعت ششم رادیو فردا. رضا از تهران رو خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای رضا عزیز، ممنون که همراه ما هستید و نظر شما چیه در مورد آوازخوانی زنان، شنیده شدن صداشون در موسیقی؟
سلام دارم، وقتتون بخیر. خدمت کارشناس محترم برنامه‌تونم عرض سلام دارم.
خواهش میکنم، بفرمایید، میشنویم دوست عزیز.
من اولا میخواستم نسبت به صحبت اولی که کارشناس محترم برنامه کردن، گفتن که هیچ، فرمودن که هیچ فقیهی از فقهای شیعه، بعضی از فقها هستن که صدای زن رو جایز میدونن، من میخواستم اینجا یه اشکالی بگیرن که هیچ فقیهی در مذهب شیعه از روزی که شیعه درست شده تا همین الان به جواز گوش دادن صدای زن توسط مرد نامحرم جواز نداده. خب اون بعضی از فقهایی که ایشون گفتن که اجازه دادن خوانندگی زن برای زنان یا برای مردان محرمه که بعضی از فقها برای مردان محرم هم جایز نمیدونن، اما بعضی ها جایز میدونن. این از موضوع اولی که اونجا احساس کردم دو تا بحث با هم اختلاط پیدا کرده بود، گفتم من عرض کنم خدمتتون. اما از لحاظ این مقایسه‌ای که الان صحبتش بود و من داشتم گوش می‌کردم، من یک سوال دارم از شما آقای بغراتی. اونم اینه که اگر من یک مخاطب عادی شبکه رادیو فردا هستم، الان تماس گرفتم و خدای نکرده یک بی‌ادبی کردم، یک حرف نامربوطی رو زدم در شبکه، آیا شما صدای من رو قطع میکنید یا نمیکنید؟
آقای رضا عزیز، پس شما اعتقاد دارید در واقع که فکر کنم که نظر شما رو به طور کامل متوجه شدیم، شما اعتقاد دارید که خوندن زن و شنیدن صدای زن، شنیدن فرکانس صدای سوپرانو زن، مثل فوش دادن مثلا یا مثل دشنام و ناسزا این هاست. ممنون از اینکه به هر حال نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید نظر یک خانم رو بشنویم. خانم ریما، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و نظرت رو شنیدید تا اینجا. میتونم نظر شما رو بشنوم خانم ریما عزیز؟ خانم ریما عزیز، از شما خواهش میکنم که صدای گیرندتون رو کم کنید، از طریق تلفن با من صحبت کنید. بله، ممنونم ازتون، بفرمایید.
سلام، سلام آقای عزیز، وقت شما بخیر. نظر من اینه که من میخواستم اینو به شما بگم که یک بدن، یک جسم به غذا نیاز داره و یک و روح انسان نیز به موسیقی نیاز داره. و اینو میخوام به شما بگم که آیا صدای زن میتونه اینقدر بد باشه که روح مردا رو خطخطی کنه یا اذیت کنه؟ و آیا این صدای زن با این لطافت نمیتونه روحها رو شاد کنه؟ من نظر من اینه.
ممنونم از شما خانم ریمای عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو خیلی کوتاه با ما شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. برای ما وحید نوشته اگر بنا رو بر حرام بودن صدای زن بگذاریم، پس باید در دانشگاه‌ها، مطب‌های دکتر، بیمارستان‌ها و کلاً هر حوزه‌ای که خانم‌ها در آن حضور دارند یک روحانی نصب کرد تا با خواندن صیغه بتوان با آن خانم صحبت کرد. shesh@radiofarda.com صفحه فیسبوک ما از تبریز آقای همایون رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای همایون عزیز، نظر شما رو بشنویم.
الو،
بفرمایید.
رو خط می‌خوام بگم همه البته می‌خوام همه شنوندگان شما در برنامه رادیو فردا، من نظرم اینه که خب بالاخره شما این بحثایی که صورت می‌گیرید در مورد جزئی‌تر مسائل روز دولت آقای روحانی، یه مقدار این شایبه رو ایجاد می‌کنید که شما متأسفانه در نظام حالا رژیم ایران طرفدار اصلاح طلبا باشید و این امور رو پیگیری کنید تا بتونید با دولت
همون عزیز همونطوری که بارها گفته شده رادیو فردا از هیچ جناح و حزب خاصی نه حمایت میکنه نه مخالفت میکنه، ما صرفا خبر رسانی میکنیم و با توجه به حاشیه‌های پردامنه‌ای که داشته این بحث میپرزیم با اون. اگر که شما میخواید در مورد این بحث صحبت بکنید ما شنونده شما باشیم، وگرنه نظر شما رو در مورد حالا سوژه برنامه شنیدیم و ممنونیم از شما. میخواید صحبت بکنید در مورد سوژه امروز؟
بله آقای بغراتی، ببینید من نظرم اینه که شما در مورد این بحث خوانندگی زنان، این بحث یه بحثیه که یک بحث خیلی مهمی نیست الان در جمهوری اسلامی. شما میتونید
بسیار خوب ممنونم از شما حرف خودتون دارید تکرار میکنید. 22 بهمن رو هم حتما بهش میپردازیم همونجوری که پرداختیم در برنامه های مختلف. ممنونم از این که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. خانم آرزو برای ما نوشته به نظر من هیچ کدام از این دلایلی که آقایان مراجع تقلید و به خصوص آقای یزدی در نظر دارند به خودی خود موجه نیست. در موقعیت سیاسی حال حاضر ایران تنها دلیل موجه این افراد برای خنسا کردن تمام تلاش‌های انجام شده، غیر مذهبی جلوه دادن و مخالف مبانی و اصول دینی بودن کارهای دولت فعلی است. دومین دلیل هم همون چیزی است که متاسفانه آقای امید بهش استدلال کردن، یعنی زنان ایرانی برای اینکه به آقایان صدمه نزنند باید زندگی نکنند. افراطیون نسبت به تمام آنچه که باعث خوشنودی خاطر مردم باشد حساسیت دارند و مخالف آن نظر می‌دهند. آرزو برای ما نوشته در صفحه فیسبوک هم و آدرس ایمیل ما هم هست shesh@radiofarda.com، شماره تلفن 00420202112124. آقای رمضان پور، اگر خیلی کوتاه میخواید که در مورد صحبت‌هایی که شد نظرتون رو بفرمایید، کوتاه بشنویم، وگرنه بپردازیم به این بحث سیاسی بودن و محدودیت شهری رو.
من فقط یک نکته بگم در مورد اون نکته که گفتن که هیچ کدوم از فقها قائل نیستند به جواز مجوز دادن به موسیقی و حتی صدای زن. کافیه مراجعه بکنم به تحریر الوسیده آقای خمینی، اونجا ایشون وقتی بحث میکنه که نظر خودش رو بگه، نظر فقهایی رو که خلاف نظر او هستن اونجا نقل میکنه و دلایل خودش رو میگه. پس بنابراین این حرف درستی نیست که بگیم هیچ کدوم از همه فقها در واقع چنین نظری داشتن. و در مورد مسئله سیاسی بودن،
ببینین اتفاقا آقای رمضان پور، خانم آرزو هم که برامون نوشته بود دقیقا به همین نکته اشاره کرده بود. فکر میکنید که الان این بحث در این مقطع تا چه حد سیاسی و خیلی ساده بخوایم بگیم زدن دولت روحانی، تا چه حد پافشاری بر اصول فقهی و شرعی؟
من فکر میکنم مسئله پافشاری بر اصول فقهی و شرعی نیست، برای اینکه همونطور که میدونیم موارد بسیار زیادی الان در جمهوری اسلامی عمل میشه که خلاف نظر همون علمایی که در واقع در مورد این نوار صحبت کردن، مثلا همین سود بانکی که الان در بانک گرفته میشه، ولی خب همه این آقایون در واقع پذیرفتن و روش حساسیت این ندارن. فقط در این مورد به این دلیل تاکید میکنن که بخشی از یک در واقع مجادله سیاسی یک گروه نزدیک به این مراجع خاص هست با حکومت، و اتفاقا در مورد همین این در واقع نوار مورد بحث ما میدونیم که این نوار تکخانی نیست، یعنی یک دو صداییه. غیر از اون ما میدونیم که روی این نوار در واقع تقریبا 4 سال کار کردن اون گروهی که راجبه این نوار کار کردن. اشعاری که انتخاب شده یه اشعاریه که اشعار ملی هست، اشعاری که از نظر فرهنگی در واقع مردم ایران نسبت بهش سابقه تاریخی دارن. بنابراین به نظر میاد که دو جهت در این قضیه است، یکی این که اونها به لحاظ سیاسی به این نتیجه رسیدن که زن رو از عرصه های فرهنگی و اجتماعی در واقع به تدریج حذف بکنن، و به نظر من دولت آقای روحانی و وزارت ارشاد به درستی این حساسیت رو داره که این محدودیتی رو که در این سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد بوده برداره، و دوم این که با مضمون این ترانه ها که مضمون ملی و در واقع ایران گرایانه و بیان به اصطلاح ویژگی فرهنگی ایران هست حساسیت دارن، و بنابراین به نظر نمیاد مسئله صدای زن باشه، بیشتر روی مخالفت با سیاست جدیدیه که دولت در پیش گرفته و برخی از محدودیت‌های فرهنگی رو داره برمی‌داره.
ممنون از شما و این سیاست جدید اشاره کرده آقای رمضان پور، و اینکه برخی از محدودیت‌های فرهنگی هنری برداشته میشه یا کم میشه. دقیقا سوال بعدی رو میخوام به همین مسئله بپردازیم تا چند دقیقه دیگه که برگردیم بعد از شنیدن نظرات شنونده ها، و بپردازیم به اینکه دولت حسن روحانی کجا ایستاده در قبال اتفاقات فرهنگی، در قبال مرزهایی که برای فعالیت های فرهنگی و هنر وجود داره در ایران. 00420221122454 شماره تلفن ماست، shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید. بریم به آمستردام همراه بشیم با امیر. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم در مورد تکخانی، همخانی، صدای زن، شنیدن صدای زن و اساسا حضور زن در عرصه موسیقی.
با عرض سلام، من اگه اجازه فرمایید از ریشش بیان کنم که در قرآن کریم جایی اشاره شده که به این شعرها گوش نکنید. چرا عرب‌ها آدم‌هایی بودن رمانتیک برای خودشون، در مورد عشقشون شعر میگفتن، در مورد افراد شعر میگفتن، و خداوند میگه به این اشعار گوش نکنید، اینها نمیتونن حتی خودشون رو درمان کنن. منظور اینه اون کسی که عاشق یه دختری شده، اون دختر رو دست میداد شعر میگفت، نمیتونه کاری کنه این دختر برگرده، این کار خداونده. یا در مورد یک فرد ثروتمندی شعر میگفت به خاطر پول، این آدم اگر کاری میتونست بکنه برای خودش پول پیدا میکرد. اما متاسفانه این آخوندهای ما اینو با عنوان موزیک و شعر چسبوندن، اصلا سندیتی نداره. من خواستم خدمتتون عرض کنم این اتفاقی که در ایران افتاده، هر به قول اون مهمان عزیزتون ازشون هم گله دارم، گله من این هست که به خمینی میگن آقا. آقا پدر من بود که صبح ساعت 5 میرفت سر کار تا 8 شب به من یاد داد مرد آن است که نامش به نکویی نبرد. چطور میشه خمینی آقا باشه؟
حالا میشه این مقدار
مهم نیست،
یه مقدار فاصله گرفتیم از بحث، میشه حالا دوباره برگردی در مورد هم بحث موسیقی صحبت بکنید آقای امیر عزیز؟
من به خدمتون عرض کنم این اسلام، این اسلام فقهی ولایتی که در ایران هست یک اسلام خوارجی هست. این کسانی که طرفدار این مرام هستن، این اسلام فقهی ولایتی، اینا خارج شده از دین هستن. و این هشداریه که ممنونم از شما این برنامه رو گذاشتید، و این هشداری که به مسلمان های طرفدار این رژیم بگم، شما واقعا خارج شده از دین هستین. اگر من اشتباه میکنم از قرآن سندی بیارید، نه از یک مجتهد.
ممنونم از شما، متشکرم آقای امیر عزیز که از آمستردام همراهی کردید ما رو. شما تلفن ما هست 00420221122454. نظرتون موافق یا مخالف اونچه که شنیدید اگر هست، به هر حال جا دارید در این برنامه، در برنامه ساعت ششم رادیو فردا میریم به بانه، همراه میشیم با شنونده عزیزمون آقای بهرام. سلام میکنم به شما بهرام عزیز و نظر شما رو هم منتظریم که بشنویم.
درود بر شما آقای بغراتی.
درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید، نظرتون رو میشنم، صداتون رو داریم، بفرمایید.
آقای بغراتی، درود بر شما و مهمان عزیزتون. آقای بغراتی، الو
بفرمایید، صدای شما روی خط هست. الو. داریم میشنویم. دوستان عزیز اتاق فرمان، مثل این که بهرام مشکلی داره با تلفنش، اگه میشه باش صحبت بکنید و اگر که مشکل تلفنشون رفع شد دوباره روی خط بیاریم. آقای حامد از اصفهان رو فعلا به جای آقای بهرام روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم همراه ما هستید، نظر شما رو بشنویم.
سلام بر شما.
سلام، بفرمایید.
الو صدای منده میاد؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمید.
مختم تشکر کنم بابت برنامه خوبتون. هر شبت خدمت شما که واقعا انجام فضای ایران رو یک ماتم زدگی عمومی فرا گرفته جناب. یعنی با این سختگیری که دارن انجام میدن روح نشاط رو از مردم گرفتن اینا. این واقعا مثلا نگاه میکنیم، ما سنمون که خط نمیده، ولی نگاه میکنیم برنامه های تلویزیونی که توی رژیم سابق بوده، لااقل این نشاط و شادی مردم تأمین بوده، ولی الان اصلا اینجور موضوعی نیست. من خودم دانشجو هستم و شاهد هستم که توی همین مثلا خوابگاه از فرط ناراحتی و اندوه و اینکه همش تک صدایی هست و مردا خوانندگی میکنن، خیلی دانشجوها افسردگی شدید گرفتن.
خب آقای حامد، شما فکر میکنید که، ارزو بدین حالا در مورد بحث دولت حسن روحانی ازتون بپرسم، فکر میکنید که این بحثی که الان شکل گرفته بیشتر جنبه سیاسی داره یا جنبه شرعی و فقهی؟ فکر میکنید میخوان دولت روحانی رو تخته بکنن یا بزنن، یا اینکه نه روی اصول خودشون ایستادند؟
حالا اون فضایی که توی دانشگاه هست و نظر عموم دانشجو رو اگه بخوایم بدونیم، این هستش که هم مخالفان دولت و هم به صدا دولتی ها که این نظریه رو مطرح کردن، هر دو اقوال سیاسی دارن و هدف دولت اصلاحات رضایت عموم حال مردم نیست، بازی سیاسی که رو انداخته. منتقدانش هم همین دو، یعنی اصولگرا هم فقط برای اقوال سیاسی میان این به اصطلاح
دعوا رو راه
انداختم، یه جور
دعوای
زرگریه.
ممنونم از شما، متشکرم. دوست عزیزم که از اصفهان همراهی کردید ما رو، اجازه بدید سری بزنیم پیام هایی که برای ما دوستان و شنوندگان و مخاطبانمون برامون نوشتن. آریا برای ما نوشته 90 سال پیش قمر با خوانندگی در میان گروه های مردم بالندگی فرهنگی ایران را به نمایش گذاشت و این یک راه بی بازگشت از جمهوری اسلامی ایران به طور بنیادین با آسایش و رفاه مردم سر ناسازگاری دارد که یکی از جنبه های رفاه هم ادبیات و موسیقی است. باید به خواننده زنی که در این زمان در کشور زیر فشار ایران میخواند و مینوازد درود فرستاد. اجازه بدید بریم شنونده بعدیمون آقای علی از تهران رو بشنویم. علی عزیز به شما سلام میکنم، منتظرم نظر شما رو بشنویم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همه شنوندگان عزیز. ببینید بحث تکخوانی زنم یک بود مذهبی داره که من فکر میکنم همونطوری که ما تو مسائل مختلف مثلا نکنید، اگر ما بخوام یه موقعی که مریض میشیم به دکتر مراجعه میکنیم و حرف دکتر ما کاملا گوش میدیم و نمیتونیم این ورطه توش بیاریم. این بحث تکخوانی زنم فکر میکنم چون بود کارشناس مذهبی داره، زمانی که علمای مذهبی یا مراجع مذهبی ما در این مخالفت میکنن فکر نمیکنم، حالا چون به این نتیجه رسیدن که شاید یه سری مسائلی داره که غیر شاید کسی غیر از این کارشناس این مذهبی بخواد به این موضوع اظهار نظر کنن، خب بخواد نتیجه معکوسی بخواد بتونیم بگیریم.
ممنونم از شما آقای علی عزیز. فقط خیلی کوتاه ازتون بپرسم که به نظر شما الان پس با توجه به توضیحی که دادید میتونم حدس بزنم که نظرتون مراجع و کسانی اعتراضاتی که داره صورت میگیره جنبه سیاسی نداره، جنبه فقهی و ایستادن روی اصول اساسی شرعی رو داره، نظرتون همینه، درست میگم؟
بله.
ممنونم از شما، متشکرم آقای علی عزیز که از تهران همراهی کردید ما رو. یک شنونده هم خیلی کوتاه، محمد رضا رو از مشهد میتونیم بگیریم. آقای محمد رضا عزیز وقت زیادی نداریم، ازتون خواهش میکنم در 60 ثانیه نظرتون رو بفرمایید. آقای محمد رضا، خب متاسفانه مثل این که صدایشون رو نداریم روی خط. برای ما یلدا نوشته امروز به این نتیجه رسیدم که برخلاف آنچه همیشه تصور میکردم اسلام انقلاب اسلامی و احکامش ضد زن نیست، بلکه ضد همان آقایانی است که مرد را موجودی ضعیف و نفس و متزلزل میدانند که نه تنها با آواز خواندن زن بلکه با دیدن چهره و صدای وی تحریک میشوند. صدای زن صدای آزادی است. یلدا برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. آقای رمضان پور عزیز در انتهای برنامه هستیم، حدود 3 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقه تا انتهای برنامه. میخواستم در مورد این که دولت روحانی الان کجا ایستاده و همون بحث سیاست دولت روحانی در قبال مرزهای فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری رو توضیح بدید.
من فکر میکنم دولت آقای روحانی وقتی اصلا بر سر کار اومدنش رو ناشی از رأی میدونه که گروه‌هایی دادن که به عمدتاً به سیاست اجتماعی و فرهنگی دوره آقای احمدی نژاد معترض بودن، نمیتونه نسبت به خواستی که الان در میان هنرمندان ایران هست برای برداشتن محدودیت‌هایی که اصلاً قانونی نیست بی‌اعتنا باشه. بنابراین به طور طبیعی باید بره به سمت این که وقتی که ما همین مثلا این گروهی که این آلبوم رو داره یکی از گروه‌های در واقع متعددی هست که در واقع زن و مرد دارن کار میکنن در حوزه موسیقی، بنابراین این سیاست گذاشتن کنار گذاشتن زنها اساسا نمیتونه ادامه داشته باشه و دولت آقای روحانی مجبوره که به این خواستها در واقع تن بده اگر نخواد همون سیاست سرکوب موسیقی رو در پیش بگیره. نکته دیگه اینه که خب واقعیت اینه که اگر ما هنرمندان زن و کسانی که این کارا رو ارائه میکنن در ایران همچنان محدودیت داشته باشن، این به نظر من به طور طبیعی به نفع خود جمهوری اسلامی هم نیست، برای اینکه ما در واقع با تولید آثار مربوط به زنان و شنیدن صدای زن از رسانه‌های بیرون از ایران و همینطور رسانه‌های زیرزمینی در درون ایران مواجه خواهیم بود که گسترشش هم کم نیست. به همین دلیل من فکر کنم آقای شاه مرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی روز گذشته من دیدم در واقع یه تذکری داده بود به کسانی که این مخالف در واقع اینجور موسیقی ها هستن و گفته بود که در واقع این ایجاد تنش کردن در واقع نوعی ایجاد ذهنیت منفی نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی هست و با کسانی که در واقع مخالف این نوع موسیقی هستن گفته بودن تکلیف شرعی اونها فقط در این هست که خودشون گوش نکنن یا نخرن یا استفاده نکنن، نه اینکه چیزی رو که قانون اجازه داده ما منعت ازش بکنه. برای من فکر میکنم دولت آقای روحانی در واقع به یک تکلیف قانونی عمل میکنه که تا پیش از این سعی میشد که در واقع نادیده گرفته بشه.
آقای رمضان پور خیلی کوتاه در 30 ثانیه اگر ممکنه بگید که پیش بینیتون برای آینده چیه، به چه سمت میتونه به نظر شما محافظه‌کاران میتونن این محدودیت ها رو گسترش بدن و نگه دارن این محدودیت ها رو روی فعالیت حالا درس فرهنگی که بخواد مثلا وزارت ارشاد بکنه اگر بخواد گشایشی صورت بگیره؟
من فکر میکنم با توجه به نیاز و استقبال گسترده مردم ایران به شنیدن موسیقی و همینطور این کارهای در واقع همخوانی زنان و صدای زن و مرد که میشنویم
عملا شدنی نیست که بشه این رو محدود کرد و من فکر نمی کنم که این حملات بتونه جلوی سیر موسیقی ایران و صدای شنیدن صدای زن توسط مردم ایران رو بگیر.
ممنونم از شما آقای علی اصغر رمضانپور عزیز که از لندن همراهی کردید ما رو، معاون پیشین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر فرهنگی و سیاسی. ممنون از شما دوستانی که همراه ما بودید مثل همیشه در برنامه ساعت ششم در این روز تعطیل. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. اگر همین الان برید به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید مطلبی تحت عنوان جشنواره موسیقی فجر اجراهای نخستین روز رو بخونید، مطالعه بکنید اگر علاقه دارید به دنبال کردن تحولات موسیقی در ایران. اگر هم وقت نکردیم در این برنامه شما رو روی خط بیاریم. امیدوارم که ناامید نشده باشید و در هفته‌های آینده هم همراه ما باشید. شماره پیامگیر ما به هر حال هست 00420221122112. اگر اونجا زنگ بزنید و پیام بگذارید، این پیام‌ها در 24 ساعت شبانه روز بخش‌های مختلف خبری از رادیو فردا پخش میشه، از جمله در همین مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه خواهید شنید با اجرای همکارم الهه روانشاد. من نیوشا بغراتی هستم و از من خدا نگهدارم.